بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. پیامبر اکرم در روز آخری که خواستن از دنیا برن فرمودن کاغذ و دوات بیارید، مطلبی میخوام بگم بنویسید که بعد از من هرگز گمراه نشید. اکتب لکم ما لن تزلوا بعدی ابدا. خب اون بنده خدا که نشسته بود اونجا گفت دعوه، ولش کنی، لازم نیست. غلبه الوجع، این تب بهش فشار آورده. ان الرجل لیهجر، به دلیل اون تب بالا. اینا هزیانه که میگه، اینا حرفهای از روی اراده نیست. خب اینجا دو تا نکته، اولا باید مورد توجه قرار بگیره و اون این که این بنده خدا وقتی میگه غلبه الوجع، باید حال پیامبر اکرم یه جوری باشه که اطرافی ها این حرف رو باور کنن. یعنی حال پیامبر اونقدر بد باشه که این وقتی میگه این از فشار تبه، بهش نگن نه بابا این که حالش خوبه که. یعنی حضرت به گونه ای هستن که اونقدر تب بالاست گاهی بیهوش میشن گاهی به هوش میان. خب حالا وقتی حضرت اینجوری هستن، یعنی دیگه یه گام دو گام بردارن آخرتن، دیگه تو این دنیا نیستن. خب تو این وضعیت حضرت چرا میفرمایند کاغذ بیارید مطلبی بگم گمراه نشید؟ خب مثلا حالا یه هفته قبل اینو میفرمود، موقعی که حالت اینجوری نیست. خب وقتی که حال حضرت اینجوری هست، معلوم میشه این مطلب خیلی مطلب مهمیه که حضرت میخوان به جنینا بنویسن. او میگه که دعوه، ولش کنید، این ندرجل علیه شد، داره هزیان میگه. خب او چرا این حرف رو زد؟ چه ضرری در نوشتن این هست که او بنده خدا اینجوری میگه و بعد میگه حسبنا کتاب الله بیننا کتاب الله؟ خب کتاب خدا هست، همین هم کافیه دیگه، دیگه ما این رو برای چی میخوان؟ حالا عکس العمل چیه؟ یعنی ایشون بالا سر پیامبر اکرم گفت، ایشون داره هزیون میگه، عکس العمل چی بود؟ یعنی در واقع این حرف که او زد چه عکس العملی نشون داده شد؟ خب اون چیزی که در تاریخ هست اینه، فتناز القوم علی رأس رسول الله، همین بالا سر پیغمبر دعوا شد. خب حالا برگردیم به اصل ماجرا، کجاست؟ تو خونه پیامبر اکرم. خب تو خونه پیامبر اکرم کیا هستن؟ اکثریت اصحاب رسول الله اصلا در مدینه نیستن، اینا در جیش اسامه هستن و جیش اسامه به فرمان پیامبر اکرم برای موته باید بره و حدود 10 کیلومتری مدینه اردوگاه زدن، اکثریت نیستن. خب پس اینا کیا هستن تو خونه؟ خب خود این بنده خدا که این حرف زده هست، یه نفر دیگه همراه اونم هست، ظاهرا ابن عباس هم میگن هست. عباس عموی پیغمبرم طبیعتا باید باشه، مولانا امیرالمومنین علیه السلام ایشون هم که هست، چون ایشون بیماردار پیامبر اکرم. خب دیگه کیا هستن؟ دیگه هیچکی، بقیه همه همسرای پیامبره. پس عمو، پسر عمو، او دوتا، امیرالمومنین علیه السلام و خانومهای پیامبر، یالون و نه تا هستن. خب فتناز القوم علی رأس رسول الله، بالا سر پیغمبر دعوا شد یعنی چی؟ یعنی همین این تعداد با هم حرفشون شده دیگه. خب حالا خانوم های پیامبر هم هستن دیگه. بله. خب شما فکر بکنید اگر این خانوم های پیامبر این نه تایی اینا همه با هم هماهنگ بودن، میرفتن یه نوشته می آوردن میگفتن یا رسول الهی نوشته بگو بنویسی. خب امیرالمومنین علیه السلام هم که مخالف نیستش که، اون خب اصلا تابع محض پیامبر اکرم. خب اونم هست، میمونه کی؟ میمونه اون دوتا، عباس و پسر عموی پیامبر. خب اگر عباس و عموی و پسرش یعنی عبدالله ابن عباس اینا هم اگر موافق پیغمبر باشن، خب اون دوتا کاری نمیتونن بکنن. این که میگه فتنازعه دعواشون شد، معلوم میشه هم همسرای پیامبر، همین عموی پیغمبر، همون پسر عموی پیغمبر، اینا بینشون اختلاف بوده. یعنی نصفی ها میگفتن حرف پیامبر، نصفی ها میگفتن مثلا، حالا من که میگم نصف دیگه این حداقله، و الا همسران پیامبر اکرم که اون 9 تا که بودن، اینا 5 تاشون اونوری بودن، میگفتن نه خیر. خب اون دو نفر که شناخته شدن جویریه و اینها هم با اونا بودن، اون دو نفر هم که تکلیفشون معلومه. عباس در این وسط کجا بود؟ عباس هم اونور بود. به چه دلیل؟ زمان امام صادق علیه السلام یه نفر آمد پیش حضرت گفت یمن رسول الله، بعد از جدتون که امیرالمومنین علیه السلام رو کنار گذاشتن، پس این توانمندی بنی هاشم چی شد که بیان به میدان و از حق امیرالمومنین دفاع کنه؟ بخاله علی ابن ابی طالب علیه السلام از بنی هاشم بوده. خب این قبیله بنی هاشم کجا بودن که وقتی امیرالمومنین مورد تعرض قرار میگیره بیان دفاع کنه؟ عین عز بنی هاشم، این توانمندی بنی هاشم کجا بود؟ چرا امیرالمومنین تنها موندن؟ حضرت فرمود که فکر میکنی از بنی هاشم برای جد ما چی مونده بود؟ اون عز بنی هاشم که میگی این چی مونده بود؟ این که اشاره میکنه به عز بنی هاشم، قدرت بنی هاشم، این به کدوم قدرت اشاره میکنه؟ پیامبر اکرم وقتی مکه بودن و پیغمبر اکرم نمیتونستن کتک بزنن. چرا؟ تا میامدن حضرت رو کتک بزنن، البته تا سال دهم، تا میامدن کتک بزنن بنی هاشم میامدن و میستادن میگفتن نمیذاری. حضرت تحت حمایت بنی هاشم تا سال دهم آزاد بودن، بد و بیرا میگفتن. خب این اشاره کرد که خب اون قدرتی که اون موقع بود، این چرا نیومد به علی ابن ابی طالب علیه السلام کمک کنه؟ خب ایشون هم از بنی هاشم بود. حضرت فرمود که از این بنی هاشم چی برای ما مونده بود؟ اونی که رئیس بنی هاشم بود و بنی هاشم رو برای ما تو میدان نگه میداشت، اون ابو طالب بود، پدر امیرالمومنین. تا او بود همینطور بود. خب اون که در سال دهم از دنیا رفت، دیگری که کمک میکرد حمزه بود، اونم کمک میکرد، او هم که در جنگ احد شهید شد. دیگه کی مونده بود؟ عباس مونده بود که این عباس از طلقا بود. طلقا کیا بودن؟ کسانی بودن که پیغمبر اکرم در مکه وقتی رفت باید میکشتشون. خب دقت کنی، باید میکشتشون، گفت اذهبو برید نمیکشمتون، انتم طلقا. حضرت او از طلقا بود. خب برای امیرالمومنین برادری بود به نام جعفر که او حامی بود، اونم شهید شده بود. یه برادر براش مونده بود به نام عقیل که این عقیل هم جزء مؤلفت قلوبهم بود. این مؤلفت قلوبهم باز کیا بودن؟ وقتی پیغمبر اکرم مکه رو فتح کرد، برای اینکه یه عده بیان اینور پول خرج کرد، از جمله کسانی که پول خرج کرد بیان اینور کی بود؟ عقیل بود. اون عقیل هم اونوری بود. خب دیگه کی مونده بود؟ هیچکی. عز بنی هاشم این شد. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بدانید اونجا که پیامبر اکرم میخواست برای علی ابن ابی طالب بنویسه اکتوب لکم مالن تزلو، عباس جزه کیا بود؟ جزه اونوریا بود. خب میمونه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و کی؟ و چهار تا از خانومای پیغمبر اکرم. خب اکثریت به کدوم بر بود؟ با اون بر بود دیگه. اون دوتا که بودن، عباس که بود، پنج تا خانومای پیغمبر هم بودن، خب لذا اونا غالب شدن دیگه. فتناز القوم علی رأس رسول الله، حضرت یه نگاه کرد، محمود نمیخواد بنویسی. خب حالا این وضعیت داخل خانه است دیگه. حضرت پشت شدن، حالشون بد شد، فهمودن پشید برید، پشید برید. یه مقداری گذشت دیگه، حضرت آخرای عمرشون بودی، حضرت فهمودن منو ببرید بقی. شما در حال تب، زیر بغل حضرت گرفتن، به هر قیمتی بود حضرت بلند کردن، آوردن بقی، آوردن بقی. حضرت وارد که شدن فرمودن السلام علیکم اهل المقابر، سلام بر اهل قبور، خوشا به حال شما که زیر خاک خوابیدید، وضعیت ما رو درک نمی کن، نمی بین. اقبلت الفتن که قطع اللیل المظلم، فتنه ها به مدینه حمله کرده این پاره های شب. خب دقت کنید، اقبلت نه تقبلو، اقبلت یعنی آمده، یعنی گرفته، یعنی فتنه در زمان پس از نبی اکرم شروع نشد. از کی شروع شد؟ از زمان خود رسول الله. اقبلت الفتن که قطع اللیل المظلم. خب پیغمبر اکرم برای کی گفت؟ مخاطب کیا بودن؟ مرده ها. سوال من اینه، آدم زنده نبود حضرت داره باشه این حرفا رو بزنه؟ خوب دقت کنی، آدم زنده نبود؟ اصحاب نداشت پیغمبر؟ این کدوم مدینه است؟ مدینه ایه که 2 ماه و 10 روز قبل این پیامبر با 110,000 نفر اینجا رفته حجۃ الوداع، 110,000 نفر محرم شدن حدود 3 ماه قبل. 110,000 نفر، این 110,000 نفر همه مردن، همه اومده بودن تو این بقیه دفن شده بودن که حضرت آمد گفت السلام علیکم اهل المقابر اقبلت الفتن، نه زنده بودن. پس چرا حضرت میاد مرده ها را خطاب قرار میده، اونا رو نمیره باشون حرف بزنه؟ چرا؟ چون اون فتنه اونا رو تبدیل کرده بود به یه مرده های متحرک. ببینید اگر یه جایی یهو مرده بلند شه را بیفته همه در میرن، نه در میرن اول، بعد اگر یقین کنه این زنده است وای میسه. میگه مرده را افتاده، میدونید مرده را افتاده خطرناکه. یعنی چی؟ یعنی حرکت داره، شعور نداره، حرکت داره، فهم نداره، حرکت داره، نمیبینه، کوره، کره، سر راهش هر چی باشه خراب میکن. زندن هستن اما چی شدن؟ بازی خورده فتنه، نمیشه باشون حرف زد. بره حضرت به اونها بگه خود حضرت و دین حضرت و همه محو میشه، میره زمین. به چه دلیل؟ چرا پیامبر اکرم بر نوشتن اون نوشته پافشاری نکرد؟ خب دعوا میشد، دعوا میشد، علی ابن ابی طالب یه اشاره میکرد، از زورش به اینا که میرسید که یا الله بزن اینا رو در به داغونشون کن بنویس اینو. چرا حضرت این کارو میکرد؟ چرا؟ خب دقت کنید، این آقا گفت دعو غلبه الوجه ان الرجل لا يهجر. این ان الرجل لا يهجر رو راجب چه مطلبی گفت؟ راجب این ورقه ای که حضرت میخواست بنویسه، درسته؟ یعنی فقط گفت این نسبت به این داره هزیون میگه، نگفت این کلن هزیون گفته، گفت این داره هزیون میگه. خب چند نفر قبول کردن؟ عباس، اون رفیقش، خانمای پیغمبر. یعنی اکثریت قبول کردن که پیغمبر درباره این نوشته داره حضیون میگه. حالا این پیغمبر کیه؟ پیغمبر کسیه؟ که قرآن پای حرفای این تا آخرین نفس امضا گذاشته، گفته ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. این اصلا از هوا حرف نمیزنه، هر چی میگه وحیه. ببینید ما ینطق، یعنی این بیهوش باشه ینطق عن الهوا، خواب باشه ینطق عن الهوا، بیدار باشه ینطق عن الهوا، امضا گذاشته. نگفت ما ینطق فی حال صحتهی، نگفت ما ینطق فی حال یقظتهی، گفت ما ینطق. این خواب باشه، بیدار باشه، بیهوش باشه، بهوش باشه، اگر حرف زد این وحی. درسته؟ این آقا درباره این پیغمبر گفت این الان داره از یوم میگه قبول کردن. بله؟ خب یعنی این گوینده چه جایگاهی داره؟ خب دقت کنید، باز برمیگردیم، پذیرفتن این درست میگه. از این پذیرفتن این درست میگه، در حالی که درباره پیامبر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا داریم، وقتی حرف اینو قبول میکنن معناش اینه که درست پیغمبر ما ینطق عن الهوا داره، اما همین ما ینطق عن الهوا این آقا اونقدر به این نزدیکه که اینم ما ینطق عن الهوا داره و الا یه آدم چاقو کشه چاروادار اگه این حرفو میزد که. حالا این خب پس یه جایگاهی داره میپذیرن، درسته میپذیرن. حالا اگر پیغمبر اکرم پافشاری میکرد و این آقا میومد این ان الرجل لا یهجر رو عامش میکرد، یعنی چی؟ یعنی میگفت این اصلا تو کل عمرش هزیون گفته، این ان الرجل لا یهجر رو که فقط راجب این نامه گفته بود، اینو راجب کل حرفای پیغمبر میگفت، و چی میشد؟ ببینید اینجا قبول کردن راجب این نامه دیگه. بله گفتیم این مقبوله، یعنی حرف بزنه میپذیرن. اگر اینو راجب کل قرآن میگفت چی اتفاق میافتاد؟ ها، همونی که پیغمبر ازش میترسید. کجا؟ اونجا که میخواست علی ابن ابی طالب علیه السلام معرفی کنه، حضرت معرفی نمیکرد دیگه. علی ابن ابی طالب علیه السلام و پیغمبر اکرم در حجۃ الوداع توی صحرای عرفات معرفی نکرد، در حالی که بهترین جا برای معرفی ایشون صحرای عرفات. صحرای عرفات میگن یوم الجمع، همه حاجی اونجا هست، در حالی که در به اصطلاح خم، در غدیر خم اونجا همه که نبودن، یه تعداد اصلا رفته بودن اونور، اما روزی که همه جمعن یوم الجمع عرفات، اونجا معرفی نکرد. تو مسجد خیف حضرت سخنرانی کرد، اهل بیت رو معرفی کرد، نه علی ابن ابی طالب. گفت انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. بله خب حالا این اهل بیت کیه یا رسول الله؟ اینجا نگفت که این علی، حسن، حسین علیهم السلام اینا هستن، نگفت. ولی اگر اینا رو گفته بود که خدای متعال دم غدیر خم نگرش نمیداشت، گفتش که اینجا دیگه یه قدم نرو جلو، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، او رو بگو، تصریح به اسم کن. خب حالا چرا تو اونجا نمیگفت پیغمبر؟ ما نگفته بود دیگه. خود اون آیه گفت والله یعصمک، بگو خدا حفظت میکنه. یعنی چی خدا حفظت میکنه؟ یعنی رسول الله از کشته شدن میترسید، اون که عاشق شهادت بود که. نمیشه پیغمبر یه حرفی بگه خودش قبول نداشته باشه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، اول خودش این حرف رو قبول داره، مگر خودش نفرمود فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، بالای هر خوبی خوبه تا اینکه در راه خدا کشته بشه، کشته شد دیگه بالاتر از اون خوبی نیست. اما خودش این حرف رو زده و خودش میترسه در راه خدا کشته بشه، یعنی برای حفظ جان خودش؟ نه، گفت والله یعصمک، خطاب به به نام پیامبر نبود، خطاب به عنوان رسول بود. یا ایها رسول، رسول بلغ و الله یعصم و که، خدا توی رسول حفظ میکنه. یعنی پیغمبر از این میترسید که اگر علی را معرفی کنه رسالتش زیر سوال بره. چجوری؟ این حرفی که اینجا این گفت که این الان در نوشتار داره حزیان میگه، اون موقع راجب چی میگفت؟ اصل قرآن میگفت. میگه حالا فهمیدیم این تالا ها. اونجا خدا گفت والله یعصم و که، من نمیذارم بزنه زیر همه چی. اما اینجایی که نوشتار رو میخواست بنویسه والله یعصم و که نداشت و این صاف میرم بیرون. حالا بس اینجاست که پیغمبر اکرم چرا نمیتونست برای زنده ها بگه؟ چرا؟ قادری که اون زنده ها به دلیل اینکه بازی این فتنه رو خونده بودن تبدیل شده بودن به مردگان متحرک، میرفت همه چی هوا. به همین جهت مهمترین نکته ای که ما در تبلیغ اسلام نیاز داریم اینه اول مردم امام شناس باشن. این اگر شد نماز میاد، روزه میاد، خمس میاد. اگر امام شناسی نبود، اگر ولی شناسی نبود، نماز هست، روزه هست، ولی کمر اسلام شکسته میشه، پیغمبر اکرم به جای اینکه بیاد برای مسلمانای زنده حرف بزنه، میره کجا حرف میزنه؟ تو قبرستون. میگه خوشا به حال شما که مرده اید و امروز ما را نمیبینید. من دیروز تشبیهی داشتم، بودم این فتنه 88 وقتی آمد این حسبنا کتاب الله بود، این آمده بودن جمع کنن بساط انقلابی که امام ایجاد کرد. خدا رحمت کنه، حضرت امام فرمود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. این آمدن تو خیابونا ریستن گفتن استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. بعد حضرت امام فرموده بود که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. اینا اومدن گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای. ببینید تمام اونا این فتنه همون حسبنا کتاب الله بود. اینا گفتن نه رجل لا یحجر، چون که دایه دار بود ولی بود. خب آقا وقتی صحبت کرد به عزت صحبت کرد، یا اومد واسه مردم صحبت کرد. آها تفاوتو میبینی؟ اومد با مردم صحبت کرد، گفت فتنه است. چرا؟ چون مردم ما ولی شناسن، امام شناسن. همین هم هست که دشمن همه تمرکز گوشت اینجا رو بزنه که این مدل گیر نمیاری. خدا رحمت کنه، حضرت امام رضوان الله علیه وقتی که سال 42 و 43 شد تبعیدش کردن ایشون رو به نجف، مرحوم آیت الله عظما حکیم اومد دیدن ایشون. خب مرحوم آقای حکیم خودش انقلابی بود، تمام بچه ها شهید شدن. سید محمد باقر، این عرض کنم خدمتش اخیری، اون پسر آخرش که سن دادن سرطان گرفت و نوه ها. ایشون به دیدار امام که آمد به ایشون عرض کرد آقا متاسفانه مردم کمک نمی کنم. ایشون هم چی کمک نمی کنم؟ یه طلبه رو در ایران گرفتن انداختن زندان، مردم 15,000 شهید دادن. های امامو اینجا گرفته بودن، های امامو خواستن بکشن. آقای اون حماسه 15 خرداد که شد، این شاه سید ضیا بود، مشاورش بود، پیر شده بود، از همراه رضا خان بود، علی اون مشاورش بود، چون قبلها تو حوزه درس میخونده و رفته بود اونوری شده. سید ضیا رو میخواد، میگه که اینو گرفتیم حوزه به هم ریخته. میگه گرفتیش غلط کردی، ولشم کنی غلط کردی. میگه چرا؟ که این مرجع تقلید این مردم شیعه، مرجع تقلید مردم گرفتین انداختین زندان. گفت خب ولش میکنم قضیه حل میشه. گفت نه، ولش کنی به حرکتشون امیدوار میشن، میذارن از جا برات میذارن. ما 15,000 شهید داده بودن. هم امام درست میگفت، هم مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم نسبت به مردمی که تو منطقه خودش بودن میگفت، حضرت امام نسبت به اینجا امام شناسیشون، ولی شناسیشون جزء خونشونه. و علیزا رو این باید تاکید کنی، هر جا دیده که یه جایی میگه آقا منبر تو برو به سیاست چی کار داری، بگو برو عراق زندگی کن. اینجا دینش دین ولیه، اینجا دینش دینیه که پیغمبر اکرم به مردم اینجا امید بسته. ها گفت یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، من یرتد منکم عن دینه، هر کدومتون از دینتون مرتد بشید بر من مهم نی. چرا؟ فسوف یأت الله بقوم، خدا یه عده دیگه میاره، یحبهم و یحبونه، خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا، ولا یخافون لومت لائم، هر کی سرزنشش کنه که اولپه کاره، اولائک حزب الله، اونا حزب خدا. این که گفت همه با هم دیگه نگاه کردن، اطراف پیغمبر نشسته بودن، ها کی؟ یا حضرت اشاره کردن، فرمودن یا سلمان هازا قومک، سلمان این قوم توئه که خدا میاره، اینو میخوان از دل دین ما بکشن بیرون. یعنی اون روزی که ولی بره برای مرده ها حرف بزنه، نه ما با زنده ها حرف زد، گوی اینه داستان اینه، نه گفتم و بار جلا نوه دی اومد همه بساطو جمع کرد فوت کرد رفت هوا. اون درسه، اگر ولی شناسی نباشه، اگر بصیرت به هنگام نباشه، پیغمبر خدا بعد از 23 سال وقتی میخواد حرف بزنه میره برای کی حرف بزنه؟ برای مرده ها. چون این دیانی که دارن راه میرن اینا میشن زنده مرده، زنده نبا میتونه بفهمه. اینا میخواستن یه بار دیگه حسبنا کتاب الله رو بیارن، قادمون عقل داریم ولی میخوایم چی کار؟ اما نکته دوم، زهرای مرضیه سلام الله علیها بعد از رسول الله برای کی گریه کرد؟ یه خیلی کوتاه میگم، قبلا هم گفتم ولی این باید در صحبت ها در مجالس دقت قرار بگیره. زهرای مرضیه سلام الله علیها همین مطلبی که پیامبر اکرم میخواست بگه ولی فقط تونست بره برای مرده ها بگه که اقبلت الفتن، زهرای مرضیه سلام الله علیها مأموریت داشت اینو بیاد برای این مرده های زنده نما بگه، اینا رو یواش یواش چیکار کنه؟ زنده شون کنه. این مأموریت به دوش او افتاد، حرفی که پیامبر اکرم نمیتونست بیاد بزنه. ها این که میگن زهرای مرضیه سلام الله علیها آخرین لحظات بالا سر پیغمبر بود، پیغمبر اکرم در گوششی مطلبی گفت یو زهرا زیر گریه، بعد یه مطلب دیگه ای گفت، زهرا شروع کرد خندیدن، گفتن چی؟ گفتن پیغمبر اکرم به زهرای مرضیه گفت زهرا من دارم از دنیا میرم، زیر گریه. بعد یه او گفت تو اولین نفری هستی که بعد از من میمیری، خندید. آخه این حرف منطقیه؟ که پیغمبر اکرم بخواد از دنیا بره بعد به زهرا بگه زهرا تو عمرت کوتاه میای بخنده؟ اصلا زهرای مرضیه سلام الله علیها پدرشه که دوست داره، به خاطر رسالت دوست داره یا به خاطر اینکه پدرشه؟ اینا حب فلاح دارن و واسه فلاح، این پدر رو به خاطر خدا دوست داره. نه پیغمبر اینو نگفت، اینا جعله. پیغمبر اکرم چی گفت؟ زهرا جان من از دنیا برم، علی نماد دین در خطر میافته، دین من در خطر میافته. زد زیر گریه، گفت زهرا جان یه خبر بهت بدم ها، تو نجاتش میدی میای پیش من. زد زیر خنده، گفت تو نجاتش میدی. زد زیر خنده. زهرای مرضیه سلام الله علیها وقتی پیغمبر اکرم دنیا رفت گریه نمیکرد که، دیگران رو تسلی میداد، میگفت که هم گریه کنید استغفار کنید برای خودتون. گریه هاش اکی شروع شد؟ از هنگامی که تو مسجد سر فدک و بعد سر علی ابن ابی طالب درگیر شد، اونا فدک رو گرفتن، بله، به زهرای مرضیه گفت برو تو خونت بگی بشین، گفت نه نمیرم تو خونه بشینم. گفت چیکار میکنی؟ فرمود میرم شکایتتون رو به پدرم میکنم. گفت تو دختر رسول الله یه هر کاری بکنی حق داری. اون نفهمیدین چی میگه. زهرای مرضیه سلام الله علیها میدونی چی کار کرد؟ همین کاری که شماها برای ابو عبدالله حسین میکنی. این گریه هایی برای امام حسین برای چیه؟ چی حرکت امام حسین در طول تاریخ نگه داشت؟ تو این گریه ها ما چی میگیم؟ میگیم آقا ابو عبدالله اینو گفت، یزید اینو گفت، همه فهمیدن یزید عجب آدم بدیه. زهرای مرضیه تو اون گریه ها همینه میگو که یا رسول الله تو این بودی، اینا که الان اومد حکومت تو گرفتن اینا اینا. اطرافی های نگاه میکردن بودن ای بند خدایی که اون بالا نشسته اینه، آره پس ما چرا باش بیعت کردیم؟ بیعت شکنی میکرد، به همین جهت خانهش حمله کردن، دیدن این روزه هاش داره همه رو بیدار میکنه. اما نکته سوم، امام حسن مجتبی علیه السلام چقدر شیعه داشت. اصلا مانند شماها که اینجا نشستید، مانند شماها در زمان امیرالمومنین علیه السلام، در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام چند تا بود؟ امیرالمومنین علیه السلام مانند شماها رو شاید بتونیم بگیم 100 تا داشت. 100 تا یه دونه با این 100 تا یه دونه هم اکثرش توی صفین شهید شدن. یه 7-8-10 تا برای امام حسن مجتبی موند، با همون 7-8-10 تا دوباره کار شروع کرد. شیعه یعنی کی؟ یعنی کسی که امام حسن مجتبی علیه السلام رو جانشین بلافصل رسول الله بدونه، یعنی علی ابن ابی طالب امام حسن، و اصلا طرف مقابل رو بر باطل بدونه، بگه اینا غاصبن. اصلا این کلمه شیعه اصلش به شکل انحرافیش در زمان جنگ صفین درست شد. یه دسته مسلمونا شیعه معاویه بودن، یه دسته مسلمونا شیعه علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای میگفتن تو جنگ صفین حق با علی ابن ابی طالبه، یه عده‌ای میگفتن حق با معاویه. ها فقط تو این جنگ. حالا اینایی که شیعه علی ابن ابی طالب اون روز حساب میشدن، اینا دو دسته بودن. یه دسته اونایی که میگفتن از اول علی بر حق بوده، یعنی چی؟ یعنی همون موقعی که سقیفه تشکیل شد، همون موقع سقیفه باطل بوده. اینا چند تا بودن؟ اینا همون بوده 100 تا. یه تعدادشون کسانی بودن که میگفتن نه، اولی حق بود، دومی حق بود، سومی هم حق بود، کارو خراب کرد، حالا چهارمی اینه. این مدل شیعه. آقا امام حسن مجتبی رو که میخواستن کنار پیغمبر دفن بکنن، بله، آقا امام حسن مجتبی شیعه نداشت. آقا امام حسن مجتبی نوه رسول الله بود، در این حال خانوم عایشه هم همسر رسول الله بود. اومد گفت که من نمیگذارم این جنازه رو کنار قبر رسول الله دفن بکنید. چرا؟ چون این حسن و برادرش حسین و باباش علی نگذاشتند که عثمان در بقی دفن بشه، در حالی که اصلا اینا اقدامی نکرده بودن. و حرکت این که اینا ضد عثمان هستند، ولی که زمینه عاشورا رو به وجود آورد، زمینه صفین رو قبلا وجود بود، زمینش هم اینجاها بود، گم نمیذارم. مردم هم عثمان رو قبول داشتن ها، اما حالا اینم نبی رسول الله گفت نمیذارم، گفت نمیذارم. از امام حسین علیه السلام فهمود نه بابا ما باید اینجا دفن کنیم، وصیتشه. گفت نمیذارم، به جنگ میکشیم. اول تیراندازی رو به سمت جنازه کردن. این هشدار بود به ابو عبدالله الحسین، هشدار بود به اونا که ببین اگر پافشاری بکنی این تیرها میاد سمت شما. بله آقا عباس ابن علی خب اون موقع 23 سالش بود، یک جوان برومن، رفت شمشیر برداشت و گفت آقا میخوای چیکار کنی؟ گفت هیچی آقا، اینها دارن جنازه رو میزنن، خب به ما بزنن. از افهم بود نه نه نه، حالا وقتش نیست، این تیرها الان نباید بیاد سمت ما، بیاد همه چی تمامه، اگرم میومد سمت اینا کسی کاری نمیکرد. خب وقتی که تیراندازی تمام شد، آقا قبول کرد ببریم بقی. خب این نوه رسول الله، ملت تو تشییع شرکت کردن، نه اینکه اینا شیعه بودن. و الا اگه حضرت اینقدر شیعه داشت، امام حسین علیه السلام که نمیذاش این جنازه، ببینید به عباس ابن علی گفت چی؟ حضرت چی فرمود؟ فرمود عباس جان اگر الان اقدام کنی، منم و تو و علی اکبرم که هنوز 17 سالشه 16 سالشه، هنوز علی اصغری درست، قاسم ابن الحسن الان 3 سالشه، این اصلا به درد میدان نمیخوره، نیروی ما همین هاست، ما کسی ها نداریم، اصلا هیچی به هیچی تمام. شیعه که اینا رو قبول داشته باشن، اگر این بله یک جماعتی را افتاد هزاران نفر، اما میدونید این مدل چه جماعتیه؟ بله این همون جماعتیه که آقا پیامبر اکرم به جای اینکه با اینا حرف بزنه رفت و کی حرف زد؟ رفت با مرده ها حرف زد، گفت لیهن علیکم، خوش به حال شما ها، به درد تشییع جنازه میخورن، اما به درد این که کسی جنازه نشه نمیخورن. مهم این نیست که این بیاد وایسه نذاره امام حسن مجتبی جنازه بشه، یعنی چی؟ یعنی او سم بده به او. مهم این نیست که این بیاد وایسه نگذاره امام حسن علیه السلام تیر بخوره تو قلبش. نه اینا شیعه نبودن، اینا فقط بله این آقا نوه رسول الله است، یه حمایتی داشتن. خدایا به عزت و جلال سوگند همه ما رو اهل بصیرت در دین قرار بده. خدایا ما را برای ظهور امام زمانمون آماده بگردان. صلی الله علیه یا رسول الله.